خودتون رو با ما در میون بگذارید با سامانه 162 در تهران و شهرستان ها. و ما در ادامه برنامه ها در این فرصت نوبت میرسه به برنامه زنده کتاب فرهنگ.
نویسنده بزرگ و نام‌آشنا رو قرار هست در موردش و اثرش صحبت کنیم.
خودش هم در عملیات کربلای 4 مجروح شده. عبدالرضا هم به خاطر بمباران
تو حرف‌ها و خواسته‌هایت رو گفتی. من اما خواسته‌ای نداشتم. فقط تو را می‌خواستم. از همان حرف‌ها
وقتی تابستان می‌شد پدرم دوست داشت کیمونو بپوشم و مرا با خود به بازاری می‌برد که روزهای خاصی توسط دیرگرد.
اما در مورد کتاب نشر و تاثیرگذاری فرهنگی مساجد در ایران
کتاب فرهنگ به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. شنوندگان ارجمند و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ، سلام و درود بر شما. خانم ها آقایان، من مهدی محمدیان هستم، گوینده این برنامه زنده کتاب فرهنگ و میزبان شما از اینجا استودیوی پخش شبکه رادیویی فرهنگ از تهران، محله جام جم. شما در حال شنیدن برنامه زنده کتاب فرهنگ هستید. از گروه کتاب رادیو فرهنگ تقدیم شما میکنیم برنامه رو. ما دو شب گذشته و نیز امشب هم با موضوع وحدت به آثار اندیشمندان بزرگ این حوزه میپردازیم. در اثنای گفتگوهای برنامه یا بخشهایی که تقدیمتون میکنیم، اگر مایل بودید با ما همراه باشید، نظر، نکته یا انتقادی نسبت به گفتگوها و مضمون اونها داشتید، میتونید با ما تماس بگیرید با 2 شماره تلفن و 1 شماره پیامک 220-485-220-588-20. شماره پیامک ما هست 30558. چنانکه شبهای گذشته در برنامه زنده کتاب فرهنگ از بختیاری من است که امشب هم کنار حضور کارشناس خوب برنامه هستم، جناب آقای تبیک. درود بر شما، بسیار خوش آمدید به برنامه.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای محمدیان بزرگوار، همینطور عرض ادب دارم محضر همه شنوندهای خوب رادیو فرهنگ.
متشکرم. ما 2 شب گذشته پیرامون 2 اندیشمند که دغدغه اونها موضوع تقریب مذاهب اسلامی بوده سخن گفتیم. شب پیشتر در مورد آیت الله تسخیری و آثارشون صحبت کردیم. شب گذشته در مورد شیخ شلتوت این دانشمند بزرگ اهل تسنن و دیدگاه‌های بسیار متعالیش در حوزه تقریب مذاهب اسلامی، اما امروز قرار هست به سراغ یک نام بسیار بسیار آشنا در حتی تاریخ سیاسی معاصرمون بریم و از یک اندیشمندی یاد کنیم که فکر می‌کنم بسیاری از ما در یک مقطعی از زندگیمون، چه در کتاب‌های درسی چه در گفتگوهایی که کمی اندیشه‌های اجتماعی یا اندیشه‌های سیاسی در اونها مطرح است، نام ایشان رو شنیدیم، سید جمال الدین اسدآبادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، همونطور که اشاره کردید، به هر حال با توجه به جایگاه ویژه‌ای که سید جمال در تاریخ معاصر داره، تقریبا همه ایرانی ها به یک شکلی و در یک برهه‌ای از زندگیشون با نام ایشون آشنا شدن. بله. و چیزهایی رو به هر حال در مورد ایشون به طور اجمال لااقل میدونن، اما ما امشب میخوایم از یک زوایای خاص به اندیشه ها و آثار ایشون بپردازیم و اون نقطه محوری هم که به هر حال موضوع بحث ما هست، یعنی جایگاه وحدت در اندیشه های سید جمال و جایگاه سید جمال در ترویج وحدت اسلامی رو بررسی خواهیم کرد.
بسیار خوب، با ما همراه باشید در برنامه زنده کتاب فرهنگ از گروه کتاب شبکه رادیویی فرهنگ. می‌گیریم برنامه زنده کتاب فرهنگ رو. پیش از اینکه وارد آثار و اندیشه های سید جمال بشیم، من خواهش میکنم که یه مقداری در مورد زیست و زمانه او سخن بگی تا او رو بیشتر هم به یاد بیاریم هم بشناسیم.
بله، سید جمال الدین یک اتفاق جالبی که براش رخ میده آشنایی با دو استاد بزرگ هست، یکی شیخ مرتضای انصاری، یکی هم مرحوم ملا حسین قلی همدانی، دو نفری که یکی در فقه و اصول و دیگری در اخلاق و عرفان در قله قرار داشتند و آشنایی سید جمال با اینها واقعا تأثیرات شگرفی در اندیشه های ایشون میذاره. و حتی سال 1232 شمسی بنا به دستور شیخ انصاری ایشون عازم هندوستان میشه و اون سفر هند یک نقطه عطفی در زندگی سید جمال هست که به کلی در واقع دیدگاه های او رو متحول میکنه و اون سفر در واقع یک نقطه آغازی هست برای اقدامات بعدی ایشون که در اونجا به هر حال تلاش زیادی میکنه تا مردم و به ویژه مسلمان ها رو علیه استعمار انگلیس بسیج کنه و بعد از اون به مصر میره که در اونجا یک نهضت فکری ضد استعمار و ضد انگلیسی رو پایه‌گذاری میکنه و تشکیلاتی به نام انجمن مخفی رو به وجود میاره، منتها بر اثر فشار انگلستان مجبور به ترک مصر میشه.
بله.
سید جمال بعد از مصر دوباره مدتی در هندوستان میمونه و بعد وارد اروپا میشه. یکی از نکات جالب زندگی سید جمال هم همینه که این سفرهای او در واقع آثار بسیار زیادی روی اندیشه ها و اون تحولات و اون نگاه نوین سید جمال داره که ما امروز هم میتونیم از این موضوع استفاده کنیم.
سفر اصلا موضوعش واقعا درک دیگریه.
یعنی
شما وقتی به سفر میرید دیگری براتون محترم میشه، براتون قابل احترام میشه. بنابراین آبشخور این اندیشه رو شاید در سلوک و نوع زندگی سید جمال هم بشه پیدا کرد.
حتما همینطوره. بعد میبینیم وقتی ایشون میره پاریس با همکاری محمد عبدو که یکی از شاگردای ایشون بوده، روزنامه معروف عروت الوثقا رو منتشر میکنه و به پاسخگویی حتی ارنست رنان میپردازه. در مقالاتی که رنان در مورد اسلام نوشته به اونها جواب میده. بعد به دعوت ناصرالدین شاه به ایران میاد. ما در مورد ناصرالدین شاه که حالا واقعا دوره ناصرالدین شاه به نظرم یکی از دوران تاریک تاریخ ایران هست. منتها ما معمولا دستور ناصرالدین شاه در مورد قتل امیر کبیر رو بیشتر تو ذهنمون هست. بله. که چه در واقع خیانت بزرگی به کشور هست. اما همین اتفاق در مورد سید جمال هم رخ میده. ناصرالدین شاه سید جمال رو دعوت میکنه و حالا سید جمال هم فکر میکرد که با نزدیکی به شاه میتونه اندیشه های اصلاح طلبانش رو به اجرا بذاره، ولی خب چون با اون ماهیت و طبع شاهانه ناصرالدین شاه هیچ تناسبی نداشت، به هر حال ناصرالدین شاه رو از ایران اخراج و به نوعی تبعید میکنه. و وقتی سید جمال برای بار دوم به ایران برمیگرده به شهر ری تبعید میشه و علارغم کنترل مأمورها مبادرت به تشکیل جلسات مختلف میکنه. و نکته آخر رو هم که در اینجا میخوام عرض کنم اینه که خیلی ها معتقدن در اون فتوای مشهور تحریم تنباکو از طرف میرزای شیرازی یکی از افرادی که خیلی مؤثر بود سید جمال الدین بود. البته در اسناد نامه‌ای که سید جمال به میرزای شیرازی مینویسه موجوده که علیه ناصرالدین شاه و حکومت قاجار صحبت میکنه، که یکی از در واقع تأثیرات سید جمال نتیجهش همون تحریم تنباکو و فتوای مشهور میرزای شیرازی هست. لذا میبینیم که برای علما و محافل فرهنگی سایر شهرها و کشورها هم حتی در عراق و جاهای دیگه شخصیت سید جمال یه شخصیت شناخته شده است و همه اون رو به عنوان یک رهبر در تجدید اسلام و نگاه نوین به اسلام، یک نوع تمدن نوین اسلامی میشناسن که حالا شاید هم بیشتر به خاطر اون روزنامه عروت الوثقا و مجله قانون هست که اولی در پاریس و دومی در لندن به زبان فارسی منتشر میشد.
بسیار خوب. از پس این زندگی پر فراز و نشیب و روح بیقرار ما با یک سید جمالی مواجه هستیم که همچنان اندیشه های اصلاحگرایانه در ذهنشه و در پرتو همین اندیشه ها به فکر تقریب است.
دقیقا.
بسیار خوب. ما در بخش دیگر همچنان شخصیت روش و منش سید جمال الدین اسدآبادی رو با شما میکاویم. در شبهای گذشته یکی از بخشهای همیشگی برنامه کتاب فرهنگ گفتگو با مجموعه فرهنگی نیروی انتظامی بود. به مناسبت هفته نیروی انتظامی این بخش ها رو تقدیم شما کردیم. با معاونت پژوهش این نیرو گفتگو کردیم. در بخشهای انتشاراتی نیرو متوجه شدیم که چقدر دست پوری دارن. امشب هم از همین قافیه همراه خواهیم بود با جناب سرهنگ حجت حسنوند. ایشان رئیس آگاهی اهواز هستند و همطور شاعر. درود بر شما جناب سرهنگ حسنوند، بسیار خوش آمدید به برنامه ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه رادیو فرهنگ.
ما چقدر دلگرمیم که شما در کنار فعالیت جدی حوزه انتظامی که دارید یک فردی هستید اهل حوزه فرهنگ، به صورت جدی در عرصه ادبیات حضور دارید و این خیلی آدم رو دلگرم میکنه. درود بر شما.
سلامت باشید.
کمی در مورد این بخش از فعالیتتون برای ما صحبت میکنید؟
از کنم خدمت شما که بنده از همون روزی که متوجه شدم که به شعر علاقه دارم، تحصیلاتمو تا مقطع کارشناسی ارشد رشته ادب زبان و ادبیات فارسی ادامه دادم.
بله.
پس از استخدام در نیروی انتظامی با توجه به علاقه به شعر و ادبیات دنبال کردم کارم و به لطف خدا به اهدافی که در ذهن داشتم تقریبا رسیدم و تا حالا یه دو مجموعه شعر مشترک و دو تا مجموعه شعر مستقل در قالب‌های شعر کوتاه پریسکه و رباعی به چاپ رسوندم.
شما مدرن هم کار میکنید ماشاءالله. پریسکه یه قالب تازه ایست در واقع، خیلی ها اصلا شما رو نمیشن اصلا. باری
نیاز باشه ما یه توضیحاتی هم در قالب پریسکه رو اگه
حتما، ولی پیش از اون خواستم یک سوال نادرست ولی مقدر رو بپرسم، و آن این که شاید به زعم خیلی ها این دو حوزه، حوزه هایی خیلی خیلی مجزایی باشن، یعنی ادبیات اون هم تا مقطع کارشناسی ارشد با اون ذهنیت های یه مقداری تغزلی، از این سو مثلا کار انتظامی با اون ذهنیت، روش و منش خیلی خیلی جدی و منظم، این دو رو چطور اینقدر خوب با هم جمع کردید؟
والا در ظاهری کار واقعا شاید سخت به نظر بیاد.
بله.
ولی اگه خواهان باشی برای هر کاری قطعا به اون میرسی. من درسته در ظاهر شاید کار انتظامی یه کار کاملا سخت به نظر بیاد و دور از رشته ادبیات.
بله.
ولی در مجموع ما اکثر مکاتباتمون، مکاتبات اداری کار قضاییمون مگرفتی از ادبیات، یعنی اگه با ادبیات آشنا نباشی قطعا به مشکل برمیخوریم، حتی کار مردم به درستی انجام نمیشه با یک مکاتب غیر صحیح.
آفرین.
منم به همین دلیل و علاقه که داشتم دنبال کردم و خوشبختانه موفقیتی هم داشتم که امیدوارم بتونم پله پله جلوتر برم و هم خودم به اهدافم برسم و هم بتونم به مردم در قالب شغلم به خدمت مضافی نموده باشم.
به امید خدا. در مورد این مکاتبات سازمان های اداری که من واقعا دل خونی دارم، هنوز خیلی وقتا سپاسگزار رو مثلا با دالزال می نویسن دوستان به اشتباه، بگذریم از این، منتها بسیار هم عالی مجموعه شعر چاپ کردین ظاهرا جناب سرنگ، درسته؟
بله، ما اول شروع کارمون با یه مجموعه مشترک بود در انتشارات بیت.
بله.
مجموعه مشترک شعر سپید بود که من شعر پریسکه رو فرستادم به اهتمام کتاب با عنوان نبض آینه به اهتمام دکتر حسین علی موسازاده به چاپ رسید و چند تا شعر بودن. کتاب دوم هم با تحت عنوان پژواک رباعیات ماه‌اندیشان انتشارات ماهواره به سرپرستی خانم زهرا نادری در قالب رباعی 5 تا شاعر بودن که بنده هم یکی به عنوان یکی از شاعران اشعارم چاپ شده.
بسیار هم عالی. من به عنوان حسن ختام این گفتگو میتونم ازتون خواهش کنم که یک دو تا رباعی برای ما بخونید لطفاً، یا اگر مایل هستید پریسکه بخونید.
پریسکه هم رباعی خدمتتون میخونم، هم رباعی و پریسکه. چشم، من در خدمتتون هستم.
حالا تو پیش از اینکه پیدا کنی، شاید خیلی از شنوندگانمون پرسششون این باشه که قالب پریسکه چیه، میتونم خواهش کنم خیلی کوتاه صحبت کنید در مورد این قالب؟
توضیح داشته باشم در قالب رباعی.
بله.
در قالب پریسکه.
بفرمایید.
پریسکه یک قالب جدید شعر فارسیه که بر اساس فرهنگ ایران اسلامی با رویکرد مقابله با ورود عرفان‌های نوظهور و عرفان‌های شرقی ایجاد گردیده. بنیانگذار این قالب هم توسط شاعر نوپرداز معاصر جناب استاد علیرضا بیرایی صورت گرفته و این شعر در توسط وزارت فرهنگ و ارشاد در سال 92 ثبت رسمی شد و در حال حاضر یکی از قالب‌های پرمخاطب شعر فارسی هستش. این لغت یا اصطلاح بریزگه یه لغت اصیل ایرانی و از واژه‌های زبان فارسی میان محسوم شد.
بله
باشم درقه کوچک آتش کمکون ساکنان حاشیه‌های زاگرس از قبیل مردم لرستان، کرمانشاه، کردستان، ایلام، بخشی از همدان، خوزستان و مازندران و حتی چند نقطه مرکزی کشور همچنین این واژه زیبا رو با گویش‌های نزدیک به هم استفاده می‌کنند.
خیلی هم عالی. الان میشه خواهش کنم که این مدلشو برای شنوندگان بخونیم تا بیشتر آشنا بشیم.
شعر که هم در قالب سپید هستش در 4 فصل یا 4 تا
سطر.
به قول معروف مصرع یا نیم مصرع هستش که پس از نقطه یا ویرگول میره سطر بعدی یعنی فصل دوم شروع میشه.
بله.
حالا نمونهش ما در شعر خلیج فارس دارم که برگزیده جشنواره خلیج فارس بوده در سال 97.
بسیار خوب.
اینو خدمتون میخونم.
لطف میکنی.
دلش شور میزند که این گونه بر ساحل چنگ میزند خلیج فارس. شعر دوم. شنل آبی خلیج فارس پرچمی است که برافراشته می شود در پس هر آزمون. این دومون شعر پریزکه بود در
بسیار عالی
وصف خلیج فارسمون. حالا اگه ربایم چند قطعه ربایی من خدمتون بخونم.
در اون شعر اول که دلش شور می زند به تناسب دریای ایهام خیلی ظریف و لطیف و خوبی داشت.
بله این شور زدن هم از شور زدن یکی از نکاتی که شعر پریزکه داره ایهام قوی هست.
بله.
یعنی در همه اشعار تقریبا ایهام داره.
یه ربایی از شما بشنویم جناب سرهنگ.
چشما در خدمتون هستیم. این خاک همان خون شهید من و توست. این خاک همان خون شهید من و توست. اندیشه صبح پر امید من و توست. هر قطره خونی که بریزد به زمین افتاح بهشت حق نوید من و توست.
بسیار عالی. سپاسگزارم از شما جناب سرهنگ حجت حسن‌بند رئیس آگاهی اهواز و همینطور شاعر. خیلی خوشحال شدم باهاتون گفتگو کردم. براتون آرزوی تندرستی میکنم. بار دیگر هفته نیروی انتظامی و شاد باش میگم به شما.
سپاس از شما.
به خدا نگهدار.
خداحافظ.
رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك
سپاسگزارم که با ما همراه هستید. در هفته وحدت این نغمه رو تقدیم شما کردیم با صدای خواننده سوئدی لبنانی ماهر زعیان. امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید. در برنامه زنده کتاب فرهنگ که این سه برنامه، این دو شب گذشته و این برنامه واپسین رو با موضوع وحدت و اندیشمندان حوزه اندیشه وحدت با شما در میان نهادیم و از فردا روال دیگری رو پیش خواهیم گرفت. امیدواریم که مجموعه صحبت‌هایی که در این سه شب انجام شد و به پایان هم خواهد رسید در انتهای این برنامه، دریچه نو و تازه به این اندیشه متعالی در ذهن و روان و زبان شما گشوده باشه. باری ما بحث پیرامون سید جمال الدین اسدآبادی رو به عنوان سومین اندیشمند در این حوزه با شما پی میگیریم آقای تبیک.
بله، یکی از مباحثی که لازم مطرح بشه در واقع اون آسیب شناسی جامعه اسلامی از دیدگاه سید جمال الدین هست. همونطور که شهید مطهری هم در کتاب بررسی اجمالی نهضت‌های اسلامی در 100 سال اخیر بیان میکنه، چند تا نکته رو سید جمال به عنوان آسیب در جامعه اسلامی مطرح میکنه. یکی استبداد حکام، دوم جهالت و بیخبری توده مسلمان و عقب موندن اونها از کاروان علم و تمدن هست، سوم نفوذ عقاید خرافی در اندیشه مسلمان ها و دور افتادن اونها از اون اسلام نخستین هست که اینجا اون بحث وحدت و تقریب مطرح میشه، چهارم جدایی و تفرقه بین مسلمان ها به عناوین مذهبی و غیر مذهبی و نفوذ استعمار غربی در کشورهای اسلامی. بعد سید جمال میاد راهکار میده، یعنی وقتی نقد میکنه بعدش راهکارم ارائه میده، مثل برخی نیست که صرفا نقاد باشن. خیلی اینجا جالبه، یعنی واقعا اون نگاه روشن فکرانه سید جمال که به نظرم واقعا اون سفرهایی که در سه قاره داشته، بله، آسیا، اروپا و آفریقا چقدر مهمه.
من در روزگار خودش هم یه مقداری پیشرو بوده،
خیلی مهمه. آره، یعنی الان یه موقع الان یک نفر میره کشورهای مختلف رو در واقع میچرخه و بررسی میکنه، مطالعه میکنه، پژوهش میکنه، در اون دوره کسی این کار رو انجام بده انصافا یک پیشرویی خاصی میخواد که واقعا سید جمال در این موضوع طلایه‌دار بود.
تاریخ خودمون دقیقاً دوران قاجار رو محاسبه کنیم.
بله،
دیگه
بله، زمان ناصرالدین شاه. بله. یکی از راه‌هایی که مطرح می‌کنه در واقع بحث مبارزه با خودکامگی مستبدان از طریق آگاه کردن مردم به مسائل سیاسی و داشتن تحلیل سیاسیه. مجهز شدن به علوم و فنون جدید. یعنی سید جمال میگه ما باید به اسلام نخستین برگردیم و اون خرافات و پیرایه هایی که خودمون ساختیم، برگ و بال دادیم به اسلام، چیزی که واقعا نبوده رو بذاریم کنار و به همون قرآن و سنت معتبری که در ابتدای اسلام بوده و اون اسلام ناب به همون عمل کنیم.
اگر الان بودن مثلا با اندیشه های سلفی چه میکردن اون وقت؟
دقیقا ایشون یکی از مخالفت های جدیش مثل شیخ محمود شلتوت که دیشب در مورد صحبت کرد، این بحث مقابله با نگاه تکفیری و سلفیگریه. میگه اصلا این خرافاته. یک نکته جالب که اینجا میخوام عرض کنم همینه. سید جمال میگه که ما باید علم و فناوری رو از غرب بگیریم، اقتباس کنیم در کنار ارزش‌های اخلاقی و دینی خودمون. میگه ما نیاز به تلفیق این دو داریم. به هر حال میگه ما از نظر علم و فناوری در اون دوره رو داره بیان میکنه، ما از غرب عقبیم، الان باید علم و فناوری ازشون بگیریم ولی در همون چارچوب دینی و اخلاقی خودمون اینها رو با هم دیگه تلفیق کنیم. و حالا پیشنهادهای دیگه ای میده که نهایتاً به اینجا میخوام برسم که اصرار میکرد به مسلمان ها در کشورهای مختلف که تفاوتهای فرقه‌ای خودتون رو به فراموشی بسپارید و همدیگر رو به خاطر خیر و صلاح امت اسلام تحمل کنید.
اینجا همون اندیشه های تقریبی،
دقیقاً نگاه های تقریبی ایشون اینجاست. بعد در واقع میگه که من تو این جهان چه در غرب باشم چه در شرق باشم، مقصد و هدفی جز اصلاح دنیا و آخرت مسلمان ها ندارم و آخرین آرزومم اینه که در همین راه تقریب، در راه اصلاح امت اسلام، خونم در این راه ریخته بشه. این نگاهیه که در